من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فرد. مدیریت 20 دقیقه. کتاب مدیریت ارتباط با مافوق. نویسنده دانشکده کسب و کار هاروارد. مترجمان کاظم منافی شرف‌آباد و ابراهیم فربود. در زمینه مهارت‌های ضروری کسب و کار با بیشترین سرعت به استادی برسید. خواه با گذراندن یک دوره آموزشی کارآمد یا با بروز رسانی مختصر اطلاعاتتان. برای دستیابی به این خواسته، ما بسته مدیریت 20 دقیقه‌ای هاروارد را در اختیارتان قرار می‌دهیم. مطالعه این کتاب‌ها برای تمام مدیران و متخصصان ضروری است. هر کتاب شامل مطالبی دقیق و فشرده است و این موضوع فرصتی در اختیار شما قرار می دهد تا موضوعات کلیدی مدیریت را به سرعت بیاموزید. در این مجموعه می توانید مطالب ارائه شده از منابع معتبر حوزه کسب و کار را در کمترین زمان ممکن مطالعه کنید و آنها را به کار گیرید. عناوین شامل موارد زیر هستند: ارزیابی عمل کرد، بازخورد تأثیرگذار، تفویض اختیار، تیم‌های نوآور، رهبری تیم‌های مجازی، طرح کسب و کار، مبانی مالی، مدیریت ارتباط با مافوق، مدیریت پروژه، مدیریت جلسات مجازی و همکاری مجازی. پیوندهای محکمی برقرار کنید. انتظارات مشخصی تنظیم کنید. ایده هایتان را ارتقا دهید. فهرست پیشگفتار. فصل اول، مدیریت ارتباط با مافوق چیست؟ فصل دوم، شناخت خود و مافوق. فصل سوم، مدیریت انتظارات. فصل چهارم، ارتباط با مافوق. فصل پنجم، مذاکره با مافوق. و فصل ششم، نظارت بر ارتباط. پیشگفتار. پرورش ارتباط متقابل پربار و سودمند با مدیر خود از شما، یعنی کارمند زیر دست او، شروع می شود. اگرچه دلهور آور به نظر می رسد، اما هنر مدیریت ارتباط با مافوق آموختنی است. این کتاب به کمک اصول پایه گام به گام شما را در این مسیر راهنمایی می کند. این اصول پایه عبارت است از درک اولویت‌ها و فشارهای وارد بر مدیرتان، انتقال نیازها و اهداف خود به وضوح و به صورت حرفه‌ای، الهام گرفتن از علایق مشترک بین خود و مدیرتان، ایجاد فضای مثبت برای مدیریت ارتباط، مدیریت انتظارات خود از مدیرتان، مدیریت مذاکرات و اختلاف نظرها، تقویت ارتباط با گذشته زمان، ارزیابی ارتباط و ایجاد انطباق. مدیریت ارتباط با مافوق چیست؟ از دوستی میپرسید که اوضاع کارش چطور است و اون میگوید از وقتی با مدیرم ارتباط برقرار کرده ام اوضاع خیلی بهتر شده است. ناخواسته فکر میکنید مدیریت ارتباط با مافوق یعنی سیاست ورزی، پاچه‌خواری یا حتی سوء استفاده. خوشبختانه زمانی که مدیریت ارتباط با مافوق به درستی صورت گیرد، هیچ یک از این موارد در بین نخواهد بود. بیشک مدیریت ارتباط با مافوق نوعی داد و ستد پیچیده است، اما نیازی نیست این ارتباط از سوی بازی قدرت باشد و از سوی دیگر کرنش و تواضع. مدیریت ارتباط با مافوق صرفاً نوعی رویکرد آگاهانه برای همکاری با سرپرست خود در راستای رسیدن به اهدافی است که هر دوی شما به آن پایبندید. هدف از آن دستیابی به ارتباطی سودمند و متقابل است. این کتاب در برگیرنده نکاتی است درباره نحوه برقراری این ارتباط. مدیریت ارتباط با مافوق چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ حتی اگر شما مسئول نیستید، لازم است فضای مثبت و مولدی برای مدیریت ارتباط با مافوق خود ایجاد کنید. این کار به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. شناخت خوب خود و مدیرتان، مدیریت انتظارات هر دو طرف، مشتاقانه گوش سپردن، برقراری ارتباط با لحنی قابل اعتماد و شفاف، مذاکره به کمک دیپلماسی، نظارت بر فرایند پیشروی ارتباط، ایجاد اصلاحات لازم. ممکن است فکر کنید چرا نباید بنشینید و اجازه بدهید رئیس به تمام این موارد رسیدگی کند، مگر او کسی نیست که مدیریت می کند. اما پافشاری بر این موضوع کمکی نمی کند. به علاوه مزایای مدیریت روابط با مافوق را که در ادامه به آن می پردازیم نیز از دست خواهید داد. چرا مدیریت ارتباط با مافوق مفید است؟ مدیریت ارتباط با مافوق کمک می کند که منابع و حمایت لازم را به دست بیاورید. به این ترتیب بهترین عملکرد را برای رئیس و شرکت خود به جا می گذارید. شما مدیر و سازمان به یکدیگر وابسته اید. فقط این حقیقت را بپذیرید که می توانید ارتباطی قوی و قابل اعتماد ایجاد کنید. شما و مدیرتان زمانی که برای حل مشکلات با یکدیگر همکاری می کنید، نه زمانی که صرفاً در خصوص مشکلات صحبت می کنید یا آنها را نادیده می گیرید یا آنها را می پوشانید، احساس امنیت بیشتری خواهید کرد. هر دوی شما احساس رضایت بیشتری نیز در محل کار خواهید داشت. به این مثال توجه کنید. سام یک مدیر جدید رسمی بود که افراد با عملکرد ضعیف‌تر را با افراد با عملکرد شهودی‌تر جایگزین می‌کرد. کارولا یکی از کارمندان زیردست او اهمیت مدیریت ارتباط با مافوق را می‌دانست. هنگامی که از سام پرسید ترجیح می‌دهد چگونه اطلاعات و به‌روزرسانی‌ها را دریافت کند، سام گفت دوست دارد گزارش‌ها را قبل از بحث و بررسی آنها ببیند، زیرا این کار موجب می‌شود جلسات هدفمندتر و کوتاه‌تر شوند. بنابراین قبل از جلسه کارولا داده‌های اصلی و دستور جلسه را برای سام ارسال کرد. نتیجه جلسات با بهره‌وری بسیار بالا و حل مسئله به شیوه نوآورانه به بهبود عملکرد تیم منجر شد. انتقال سم بسیار نرم و آرام صورت گرفت و کارولا به سرعت یک ارتباط کاری دوستانه و کارآمد ایجاد کرد. تجربه کارولا را با تجربه لری، یکی دیگر از کارمندان زیردست سم، مقایسه کنید. به نظر لری، سم در کار بیش از حد کنترلگر بود. او به طور خاص به ایجاد ارتباط با مافوق یا فهم آنچه برای سم مهم بود علاقه نشان می‌داد، اما به دنبال راهنمایی نبود. لری به ندرت قبل از جلسات اطلاعات مربوط را به سم می‌داد و غالباً حین جلسه با سوالات سم غافلگیر می‌شد. در نتیجه جلسات سم با لری نسبت به جلسات سم با کارولا بیشتر طول می کشید و بازه کمتری داشت. این کارها برای سم آزاردهنده بود و تأخیرهای مربوط به پروژه ها را به ناکارآمدی لری نسبت می داد. بنابراین بررسی عملکرد لری منفی بود و او را برای ترفیع معرفی نکرد. تلاش‌های کارولا برای ایجاد ارتباط با مافوق به وضوح به نفع همه افراد درگیر، یعنی سم، تیم و خودش بود. اما ناتوانی در ایجاد ارتباط با مافوق چیزی بیش از محرومیت از مزایاست. همانطور که از پرونده لری پیداست، این مسئله می‌تواند خطرناک باشد. امتناع از یادگیری و همسویی با اولویت‌ها و ترجیحات مدیران می تواند به سوء تفاهماتی درباره مهارت‌های شما و تعهدتان به کار منجر شود. اما همسویی با مدیرتان فقط بخشی از چیزی است که برای جلوگیری از مشکلاتی مانند مشکلات لری و دریافت پاداش‌های مانند پاداش‌های کارولا لازم است. شما باید خودتان را نیز بشناسید و اختلافات بین خود و مدیرتان را بیابید، همان چیزی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. شناخت خود و مافوق. ایجاد ارتباط با مافوق فرایندی مشخص است. برای این کار به مشاهدات بسیار و تمایل به تطبیق رفتارهای خود به صورت روزمره نیاز است. اما به محض اینکه شما و مدیرتان ارتباطی قابل اعتماد و محکم بنیان نهادید، پرورش آن آسان‌تر شده و کمتر وقت می‌برد. اولین اقدام برای دستیابی به وضعیت خوشایند مذکور، شناسایی موقعیت فعلی خود و رئیستان است، هم از جنبه شخصی و هم حرفه‌ای. نقش‌ها. شما و مدیرتان سوای تعهداتتان به یکدیگر، نقش‌های مشخصی برای ایفا و افرادی برای پاسخگویی دارید. خلاصه هر یک از شما شبکه پیچیده‌ای از روابط و مسئولیت‌ها دارید. شناخت این واقعیت‌ها می‌تواند به شما کمک کند جهان را از دیدگاه رئیس خود ببینید. درک اولویت‌ها و فشارهای وارد بر مدیرتان و همچنین قیاس آنها با اولویت‌های خودتان ضروری است. وجوه اشتراکات و اختلافات احتمالی را شاید با نشان کردن آنها در نمودار سازمانی پیدا کنید. شواهد بصری می‌تواند خطرهای احتمالی و فرصت‌های همکاری با مدیرتان را برای شما بازگو کند. مثلا شانس خود را در حمایت از کارهایی که رئیستان برای مدیرش انجام می‌دهد امتحان کنید. بپرسید چگونه می‌توانید به او کمک کنید و نظریات خود را پیشنهاد دهید. فرض کنید او می‌تواند از نیروهای کمکی بیشتری برای یک پروژه مهیج همراه با ضرب العجلی سختگیرانه استفاده کند. انجام وظایف خاصی را پیشنهاد دهید که در آنها مهارت داشته و به آنها علاقه دارید. همچنان که مدیر موافقتان مشغول انجام وظایف و فعالیت‌های خود به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است، شما می‌توانید در طول پروژه با مشارکت در فعالیت‌های شغلی سطح بالاتر به او عملاً و نه صرفاً در حد حرف نشان دهید که اهداف شما و او در یک راستا قرار دارند. البته اختلاف قدرت می‌تواند سبب شود برخی زیر دستان به ویژه آنهایی که مدیرند واکنش بدی نشان دهند. جان گابارو و جان کوتر، کارشناسان مدیریت، دو موضوع مسئله ساز اقتدار رؤسا را چنین بیان می کنند. وابستگی متقابل. هنگامی است که به طور ناخودآگاه رئیستان را ناراحت می کنید. شاید حتی او را دشمن سازمانی خود نیز بدانید. زیر دستانی که وابستگی متقابل دارند ممکن است بحث را فقط برای مخالفت و نزاع شروع کنند، به ویژه با رؤسای مستبد. وابستگی هنگامی است که اعتراض و خشم خود را سرکوب می کنید و با وجود نامطلوب بودن تصمیم رئیستان با او موافقت می کنید. در حقیقت زیر دستان وابسته به جای بیان صادقانه دیدگاهشان خود را با دیگران تطبیق می دهند. اگر هر یک از این دو خصیصه تا حدودی شبیه شماست، ببینید چگونه واکنش طبیعی شما به اقتدار ممکن است به رابطه شما و رئیستان آسیب بزند. سپس به روش‌های بیاندیشید که امکان پاسخ‌دهی سازنده‌تر را مطابق مثال قبلی، یعنی پیشنهاد کمک رئیس، فراهم می‌سازد. پیشنهاد کمک کردن به رئیس به تفکیک بهتر فعالیت‌های شغلی منجر می‌شود و شانس حضور در پروژه دلخواه را افزایش می‌دهد. قوت‌ها و ضعف‌ها. هنگامی که قوت‌های مدیر خود را شناختید، می‌توانید روش‌های همکاری با یکدیگر را پیدا کنید تا بهترین‌ها را برای هر دوی شما به ارمغان آورد. همچنین می‌توانید از چگونگی استفاده وی از این قوت‌ها برای حمایت از اهداف تیم و شرکت قدردانی کنید. شما باید به صورت ملموس این دستاوردها را به سایر اعضای سازمان انتقال بدهید. رؤسا این نوع طرفداری را درک و غالباً جبران می‌کنند. شاید شما به درک شفاهی از ویژگی‌های یک کارمند خوب رسیده باشید، اما شناسایی قوت‌های مدیرتان به مراتب دشوارتر است. زمانی که مدیرتان در تلاش برای رسیدن به اهداف بوده و با دیگران در تعامل است، او را تحت نظر بگیرید. همچنین می توانید با همکارانی که رئیس شما را بهتر می شناسند حرف بزنید و رهیافت‌های ارزشمندی کسب کنید، به ویژه اگر تازه کارمند زیر دست او شده اید. پس از انجام تحقیقات غیر رسمی، فهرستی را از قوت‌های مدیر و خودتان تهیه کنید و بر شباهت‌ها و تفاوت‌ها تأکید نمایید. به ویژگی‌های مشترک اشاره کنید. برای مثال، هر دو نفرتان از توانایی‌های تحلیلی و توانایی کار با داده‌ها برخوردار هستید. این اقدام رفاقت را افزایش داده و روابط شما را تقویت می‌کند. تفاوت‌ها را نباید به عنوان مشکل در نظر گرفت. تفاوت‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای تکمیل ارتباط با مدیر در اختیار شما قرار دهند. ممکن است گاهی از عملکرد رئیس خود ناراحت شوید یا حتی با آن مخالف باشید، اما این دلیلی برای درماندگی نیست. در عوض به این موضوع فکر کنید که تشخیص ضعف‌های او گامی مهم در رسیدن به اهداف مشترک شماست. بفهمید چه زمانی به کمک نیاز دارد، سپس پیش قدم شوید و به او پیشنهاد کمک بدهید. مثلا اگر مدیر شما برای محقق ساختن ضرب العجل تحت فشار زیادی است، موانعی را که به طور معمول بازدارنده اند شناسایی کنید. اگر در توان شماست، آنها را برطرف کنید یا در صورتی که امکان برطرف کردن آنها را ندارید، نقش پشتیبان را ایفا کنید. حتی یادآوری دوستانه ضرب العجل یک هفته قبل از آن می تواند این مسیر را هموارتر سازد. تذکر یک همکار به شکل رو در رو بیشتر از یک علامت در تقویم الکترونیکی به انجام اقدامات تعیین شده و مد نظر منجر می شود. سعی کنید روی ضعف‌هایتان هم تمرکز کنید. به منظور توسعه یک همکاری مؤثر، باید بدانید که چه زمانی می‌توانید به رئیستان اتکا کنید، نه اینکه فقط او بتواند به شما اتکا کند. در صورتی که ضعف‌های شما و رئیستان در برخی جنبه‌ها مشترک است، می‌توان به آنها از نظر هیجانی به منزله ناکارآمدی‌های دوستانه نگریست. در زمینه عملی اما این نقاط ممکن است نشان دهند چه زمانی هر دوی شما به حمایت نیاز دارید. سبک کار. همانطور که کارولا در مثال قبل عمل کرد، از مدیر خود بپرسید انتظار دارد شما چگونه فعالیت کنید یا نکنید. دانستن اولویت‌ها یا ترجیحات کلی او، به جای ارسال نامه الکترونیکی برای من به دفتر من بیایید و مشخص کردن حساسیت‌ها حائز اهمیت است. رئیس شما ممکن است با فرض اینکه رویکرد کلی یا روزانه اش در انجام کارها مشخص است، نیازی به بیان آنها نداند، اما احتمالاً به چند سؤال متفکرانه درباره روند انجام و پیگیری امور پاسخ خواهد داد. جدول یک فهرستی است از پرسش‌ها و اقدامات مرتبط با رویکرد که می توانید امتحان کنید. در حقیقت پرسشگری نشان دهنده علاقه به کارآمدی، داشتن ظرفیت پیشبینی و توجه به عنوان کارمندی زیر دست است. هر چقدر هم جسورانه به نظر برسد، مهم است که برای عملگرایی و شفافیت سبک کاری خود را برای مدیرتان روشن کنید. اما اختلاف قدرت را که پیش از این گفتیم فراموش نکنید. برای دستیابی به یک سبک متقابل مناسب در تعامل با مدیرتان، به تغییر رویکرد روی خوش نشان دهید. در مثال بعد می‌بینید چگونه مدیرتان با تغییر رویکرد و اندکی تغییر اصول با آنچه برای شما خیلی مهم است منطبق می‌شود. عوامل ایجاد انگیزه. در هر رده از کارمندی، از کارگر گرفته تا مدیرعامل، عواملی وجود دارند که آنها را به انجام فعالیت‌های مفید سوق می‌دهند. مشخص کردن عوامل ایجاد انگیزه برای رئیستان یکی از مؤلفه‌های بنیادی ایجاد ارتباط با مافوق است. گاهی این کار ساده است. مثلا اگر مدیر شما به کاهش هزینه‌ها تمایل دارد، احتمالاً آن را به صورت عمومی مطرح می‌کند. شما می توانید با کاهش هزینه‌های اضافی، فرایندها یا سامانه‌های تحت نظارت خود از این هدف حمایت کنید. البته برخی عوامل انگیزشی اثر عمیق‌تری را به جای می‌گذارند. شاید مدیرتان فردی است که نگاه کلی به مسائل دارد. او از مأموریت و چشم‌انداز سازمان انگیزه کسب می‌کند و ترجیح می‌دهد جزئیات را به اعضایی همچون شما موکول کند. در این حالت هنگام ارائه به روزرسانی‌ها به جزئیات نپردازید. گزارش عملکردتان را خلاصه کنید و صراحتاً بگویید چگونه این فعالیت‌ها از اهداف کلی او حمایت می‌کند. در مقابل اگر مدیر شما به دنبال جزئیات است، مثالی تصویری به عنوان مقطعی از کار خود انتخاب کنید. با این کار او را سرگرم پیچیدگی کارهایی که انجام داده اید می کنید، به جای اینکه با طیف گسترده ای از وظایفتان خسته اش کنید. به همین ترتیب هنگام بررسی کارها با مدیرتان در مورد عوامل ایجاد انگیزه در خودتان صحبت کنید. با این کار او را قادر می سازید تکالیف جذابی تعریف کرده و شما را به افرادی در شبکه خود وصل کند که سبب الهام گرفتن شما شوند. وقتی پروژه خاص به نظرتان هیجان انگیز است، به مدیر خود گزارش دهید. این کار سبب می شود کارهایی را به شما واگذار کند که می داند با علاقه می پذیرید. مدیریت انتظار. تعیین انتظارات مشخص برای ایجاد ارتباط مولد با هر فردی ضروری است و رئیس شما نیز از این قاعده مستثنا نیست. گرچه این کار مسیری دو طرفه است، اولویت‌های مدیر خود را مد نظر قرار دهید، زیرا گذشته از همه موارد او رئیس است. آنچه را او از شما می‌خواهد شناسایی کنید و تمام تلاش خود را برای انجام آن به کار بگیرید. شناخت انتظارات موافق. رئیستان از شما می‌خواهد مسئولیت‌های اصلی خود را انجام دهید. استانداردهای عملکرد او را محقق سازید و معیار عینی موفقیت شوید. اما تا زمانی که نفهمید چگونه این مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند و از چه معیارهایی برای سنجش پیشرفت شما استفاده می‌کند، هیچ یک از این کارها را نمی‌توانید انجام دهید. از او بخواهید انتظاراتش از شما را توصیف کند. اگر انتظاراتش را به وضوح بیان نمی‌کند، سعی کنید آنها را بنویسید و این سند غیر رسمی را به او نشان دهید تا مطمئن شوید درست فهمیدید. در مورد آن صحبت کنید یا بازخورد مکتوب بخواهید، هر طور مدیرتان ترجیح می‌دهد. در صورت تغییر این انتظارات را به صورت دوره‌ای مرور کنید. مشاغل و ارتباط مدیران و زیردستان متفاوت است، اما انتظار اغلب مدیران از کارمندان زیردست خود ترکیبی از این رفتار هاست. نظریات خود را بیان کنید. پیشنهادات خلاقانه‌ای برای نوآوری یا بهبود ارائه دهید. اگر نظری دارید، در اشتراک گذاری آن تعجیل کنید، نه در سرکوب آن. کارمندان زیردست خود را با شایستگی مدیریت کنید. تلاش‌های آنان را هماهنگ کنید، رفاقت را گسترش دهید، ارزیابی‌های عملکردی بهینه و دقیقی را انجام دهید، از پیشرفت حرفه‌ای آنها پشتیبانی کنید و وقتی یکی از بقیه عقب می‌افتد، قدم پیش بگذارید و با تخصص و مهارت مسائل و مشکلات را مدیریت کنید. وقتی که قرار است رئیستان اخبار بدی درباره یکی از کارمندان زیردستتان بشنود، خودتان این اخبار را به او بدهید. با همتایان خود همکاری کنید. در راستای رسیدن به اهداف مدیر خود با دیگران همکاری کنید. با هدف پیشبرد کار اختلافات خود را با همکاران برطرف کنید، حتی اگر یکدیگر را دوست ندارید. طرح‌های ابتکاری را رهبری کنید. برای پروژه‌های چند منظوره، به ویژه پروژه‌های مدرن، داوطلب شوید. مشخص کنید چقدر همکاری شما با انتظارات مدیرتان همسوست. فعال باشید. از روندهای صنعت، پیشرفت‌های بازار، پیشرفت‌های فناوری و سایر رویدادهای خارج سامانه که ممکن است بر موفقیت تأثیرگذار باشند، آگاه باشید و اطلاعات خود را بروز کنید. راهیافت‌های خود را در کار دخیل کنید. رشد خود را هدایت کنید. به دنبال فرصت‌های توسعه حرفه‌ای باشید. این کار می‌تواند شامل گذراندن کلاس‌ها یا پیگیری مدرک باشد، اما الزامی نیست. به سادگی می توانید خود را در مسیر نظریات و اندیشه های جدید قرار دهید یا با پذیرش وظایفی چالشی ارزش افزوده تیم و سازمان را ارتقا ببخشید. کارمندی باشید برای تمام فصول. حتی در شرایط دشوار مثبت بمانید. این کار موجب الهام بخشی و ایجاد انگیزه در کارمندان زیردست، همتایان و مدیر شما می شود. مدیران به لحاظ ارزش گذاری میان این رفتارها با یکدیگر متفاوتند. تأکید خود را مطابق انتظارات و رویکرد رئیس خود تنظیم کنید. شناخت انتظارات خود. برای برآورده کردن انتظارات مدیرتان باید چشم‌اندازهای جاه طلبانه اما واقع بینانه داشته باشید. یعنی شناسایی و اشتراک نیازهای خود و کارمندان زیردستتان برای احترام به محدودیت‌های مدیر در انجام درخواست‌های شما. تمام این موارد را در جلسه حضوری مطرح کنید و بازخورد بخواهید. با صراحت مأموریت خود را روشن خواهید کرد. مرزهای عملی کارها را مشخص می کنید و به مدیرتان نشان می دهید که درباره رویکردتان فکر کرده اید. اگر انتظارات شما در تضاد با انتظارات مدیرتان است، سعی کنید در مورد توافقنامه‌ای مذاکره کنید که به نفع هر دوی شماست. همچنین برای افرادی که می توانند در تحقق اهداف رئیستان به شما کمک کنند، انتظارات واقع بینانه‌ای تعیین کنید. این افراد عبارتند از کارمندان زیر دست شما، مدیران سایر بخش ها، مشتریان، تأمین کنندگان، پیمانکاران مستقل و دیگر افراد حاضر در سازمان یا خارج از آن. هنگامی که با دیگران در محدوده تحت کنترل خود همکاری می کنید، این سوالات را از خودتان بپرسید. آنها مدیر من و کارهایی را که برای او انجام می دهم چگونه می بینند؟ آنها در تحقق کدام یک از اهداف مدیرم می توانند به من کمک کنند؟ مؤثرترین راه انتقال اهداف به آنها کدام است؟ چگونه می توانم به بهترین وجه آنها را به کمک کردن ترغیب کنم؟ در عوض کمک کردن آنها می توانم در حل کدام یک از مشکلاتشان به ایشان کمک کنم؟ شما اغلب تسلطی بر اطرافیان خود ندارید، دقیقاً همانطور که بر مدیر خود تسلط ندارید. بنابراین می توانید برخی از فنون مشابه را که برای ایجاد ارتباط با موافق به کار می گیرید استفاده کنید، از جمله ارائه نظرات و راه حل ها، ارائه بازخورد و به اشتراک گذاری واکنش ها و دیدگاه ها. برآورده سازی انتظارات و اهداف رئیستان احتمالاً مستلزم فاصله گرفتن از کنترل و نیز توانمندی سازی دیگران است. این مهم می تواند شامل تقسیم وظایف و حتی کارهای کم مسئولیت میان کارمندان زیر دست باشد. همچنین ممکن است شامل دستیابی به روش‌های خلاقانه برای به اشتراک گذاری مسئولیت با موافق‌ها، زیردستان و همتایان باشد. در ایجاد ارتباط با موافق، همیشه نوعی از هماهنگی‌های بین فردی را بسیار ماهرانه انجام می‌دهید و هر روز هم در این کار پیشرفت می‌کنید. اما همانطور که در ادامه خواهید دید، هر چقدر بیشتر مهارت کسب کنید، باز هم محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت. درک محدودیت‌های مدیریت ارتباط با موافق. هر چقدر هم که اعلام انتظارات متقابل میان شما و مدیرانتان صریح و شفاف باشد، باز هم قادر به کنترل تمام نتایج نخواهید بود. وقتی زمینه مشترکی پیدا نکنید، اغلب این خود شما هستید که باید زمینه‌های ایجاد کنید. هر چقدر در ایجاد ارتباط با موافق بهتر عمل کنید، بیشتر با رئیس خود به توافق می‌رسید و به نظر می‌رسد نسبت به وقتی که در این زمینه عملکرد خوبی ندارید، کمتر سازش‌های آزاردهنده خواهید داشت. با بهبود روابط نیاز به تلاش کاهش می‌یابد، اما از بین نمی‌رود. اختلاف قدرت بین شما نیز از بین نخواهد رفت. این محدودیت‌های اساسی را در خاطر داشته باشید. من می‌توانم مدیر خود را تحت تأثیر قرار دهم، اما در نهایت من رئیس نیستم. اهداف من مهمند، اما اهداف رئیس در اولویتند. مدیر من انتظارات زیادی از من دارد در مقایسه با انتظاراتی که من از او دارم. من باید خیلی تلاش کنم تا خود را به رئیسم ثابت کنم، اما او نه. خواندن این فهرست ممکن است آه از نهاد شما برآورد، اما دو نکته شما را آرام می کند. اول اینکه فهرست کوتاه است، بنابراین امکانات موجود بسیار فراتر از محدودیت است. دوم اینکه با مدیریت ماهرانه می توانید امکانات را تا حد زیادی گسترش دهید. ارتباط با موافق. مدیریت ارتباط با موافق و ایجاد ارتباط مؤثر با او نیازمند مهارت است. اگر تلاش‌های شما برای برقراری ارتباط بیش از حد آشکار باشد، ممکن است به موفقیت ختم نشود. اما باید در رویکرد خود مصمم باشید و به آن بیاندیشید. این بخش در طی کردن موفق این مسیر به شما کمک می‌کند. نحوه گوش دادن و مشاهده کردن. همانطور که با رئیس خود در فعالیت‌های روزمره مشارکت می‌کنید، سعی کنید پیام‌های گفتاری و رفتاری او را شناسایی کنید. گرچه گفتار و رفتار مهمند، اما معنایی که آنها در بر دارند اغلب مهم‌تر است. گوش دادن دقیق و مشتاقانه و مشاهده با چشمان باز می تواند به درک تفاوت سبک ارتباطی مدیرتان و نه صرفاً برچسب زدن بر آنها منجر شود. جمله در اتاق من همیشه باز است را در نظر بگیرید که بسیاری از کارفرمایان به کارمندان زیر دست خود می گویند. این جمله به ظاهر شفاف می تواند معانی مختلفی داشته باشد. این سه مثال را ببینید. ربکا. وقتی ربکا می گوید در اتاق من همیشه باز است، به معنای واقعی کلمه چنین مقصودی دارد. برای ایجاد صداقت و رفاقت، او از افراد می خواهد هر وقت احساس راحتی می کنند به او نزدیک شوند. هنگامی که یک کارمند زیر دست نظری دارد و برای مطرح کردن آن به طور خودجوش به دفتر ربکا می رود، او بسیار خوشحال می شود. وقتی مشکلی پیش می آید، ربکا بلا فاصله به شنیدن آن تمایل نشان می دهد. زیرا مطرح کردن مشکلات به ربکا این اطمینان را می دهد که همه عضوی از یک تیم هستند. وقتی افرادی برای صحبت با او وارد دفترش می شوند و در را می بندند، او عصبی می شود. در واقع او نگران است همکاران درهای بسته را گواهی بر وجود ریاکاری تلقی کنند. اگر لازم باشد ربکا با کسی به طور خصوصی صحبت کند، در اتاق جلسه این کار را انجام می دهد. راول. سیاست در باز برای راول سیاستی است که در آن از افراد می خواهد هر وقت خودش خواست آن را رعایت کنند، نه همیشه. در دفتر اون 90% اوقات باز است، اما وقتی ضرب العجلی نزدیک است در دفترش را می بندد تا بتواند تمرکز کند، خصوصا اگر مشغول نوشتن باشد. او از افراد می خواهد که بدانند همیشه می توان به اون نزدیک شد و فردی همیشه در دسترس است، اما ایمیل و جلسات تیمی را روش‌های قانونی دسترسی افراد به خود می‌داند. اگر کسی به خاطر بسته بودن گاه به گاه در اتاقش او را ریاکار بداند، راول فکر می‌کند که آن شخص فاقد عقل سلیم است. جنیس. جنیس مانند همه زیردستانش در اتاقکی با دیوارهای کوتاه کار می‌کند، پس اتاق او حتی در ندارد. از نظر او در باز صرفاً استعاره است از نحوه همکاری. او نمی خواهد افراد از اشتباه کردن بترسند، حتی در مقابل او. اما به داشتن حریم خصوصی افراد برای انجام کارهای خود در فضای آرام اهمیت می دهد و از آنها می خواهد ابتدا طرح‌های پیشنهادی را به دقت مطالعه و سپس اقدام کنند. جنیس از زیر دستانش می خواهد نظریات جدید را با او در میان بگذارند، اما انتظار دارد آنها قبل از نظرخواهی از سایرین آن را کتباً برایش ارسال کنند. به نظر جنیس در باز به معنای پاسخ فوری نیست، عبارتی که غالباً هنگام توصیف کارهای شلخته به کار می برد. هرچقدر هم که سیاست در باز تعابیر متفاوتی داشته باشد، حداقل ربکا، راول و جنیس به کارمندان خود این فرصت را می دهند. برخی مدیران حتی در مورد نحوه برقراری ارتباط در زمان و مکان مشخص و تعداد این ارتباطات سیاست مشخصی ندارند. سبک تعامل مورد نظر مدیر شما هر چه باشد، احتمالاً برای درک آن باید کمی جستجو کنید. این تحقیق را با طرح این پرسش ها از خود شروع کنید. آیا مدیر من شنونده است یا خواننده؟ شنوندگان می خواهند اطلاعات اولیه را بشنوند و بعداً درباره آن مطالعه کنند. خوانندگان ترجیح می دهند قبل از گفتگو گزارش مکتوب را ببینند. آیا او حقایق و اطلاعات دقیق را ترجیح می دهد یا فقط یک بررسی اجمالی را؟ اگر او مشتاق شنیدن جزئیات است، بیشتر بر دقت و جزئیات گزارش خود تمرکز کنید. اگر او بررسی اجمالی را ترجیح می دهد، بر شفافیت نظر کلی تأکید کنید. او هر چند وقت یک بار گزارش می خواهد. ممکن است مدیر شما همیشه به روز رسانی ها را در مقاطع مشخص بخواهد، یا ممکن است آستانه های زمانی مختلفی برای هر پروژه داشته باشد، مانند گزارش روزانه در مورد اقدامات مهم و به روز رسانی های دوره ای در خصوص دیگر طرح‌های ابتکاری. هر تبادل اطلاعاتی با مدیرتان تأثیراتی در بهره‌وری می گذارد. این نکات به شما کمک می‌کند کارآمدتر باشید. هنگام بحث در مورد ضرب العجل ها از زبان خاصی استفاده کنید. در صورت لزوم تاریخ خاصی را مشخص کنید. حتی می توانید ساعت خاصی را مشخص کنید. از تعهدات مبهم مانند هفته آینده در اولین فرصت ممکن یا به محض دسترسی به آن خودداری کنید. در مورد آنچه می توانید و نمی توانید صادق باشید. وقتی به انجام وظیفه‌ای متعهد شده اید، به روشنی مشخص کنید که چه منابعی برای انجام کار لازم دارید. هر بار که با مدیر خود ارتباط برقرار می کنید، اهداف خود را به صراحت تعیین کنید. در خصوص مطالبی که نمی فهمید، سوال کنید. اگر بعداً به پرسش‌های دیگری برخوردید، به دنبال فرصت‌هایی برای مطرح کردن آنها باشید. نحوه بیان مشکلات و فرصت‌ها. یکی از وظایف اصلی مدیر شما پاسخگویی به اخبار است. چه اخبار بد و چه اخبار خوب. او باید مشکلات و فرصت‌های جدید را در اهداف، برنامه‌ها و روند کاری موجود در نظر بگیرد. می توانید با پیروی از این فرایندها به این مورد کمک کنید. 1. تأثیرات را واضح توصیف کنید. در بحث مربوط به یک مسئله، نحوه تأثیرگذاری آن بر کار و عملکرد سازمان را مشخص کنید. هنگام ارائه فرصتی جدید، مزایای احتمالی را تشریح کنید. دقیقاً توضیح دهید چگونه حل این مشکل یا استفاده از این فرصت به شما و مدیرتان کمک می‌کند و به اهداف مشترک خود برسید. 2. راه حل یا رویکرد خود را مشخص کنید. یک برنامه مشخص پیشنهاد کنید. اما گزینه‌های دیگری نیز ارائه کنید. جوانب مثبت و منفی هر یک را مشخص کنید و توضیح دهید چرا گزینه انتخابی شما این است. 3. کاربردهای پیشنهادی خود را بیان کنید. تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا تمام افراد ذی‌نفع در این موضوع را شناسایی کنید. مثال‌های عینی از خطرها و سودهای موجود طرفین را بازگو کنید. اگر راه حل یا رویکرد خود را در مقیاس کوچک آزمایش کرده اید، نتایج و آموخته‌ها را ارائه کنید. 4. طرح خود را دقیق ارائه دهید. فعالانه مدیر خود را در تهیه یک برنامه عملی برای افزایش احتمال اجرایی بدون مشکل مشارکت دهید. این کار تعهد شما به تضمین موفقیت را نشان می دهد. نحوه مخالفت با مافوق. وقتی با مدیر خود ارتباط برقرار می کنید، به دنبال زمینه مشترک هستید. اگر زمینه مشترکی پیدا نکردید، مهم نیست. وحشت زده نشوید و عقب نشینی نکنید. شاید فکر کنید مخالفت با او سبب می شود شما فردی منفی تلقی شوید یا مخالفت شما نوعی واکنش دفاعی را برانگیزد. اما مدیران می خواهند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. بنابراین اغلب به دنبال شنیدن دیدگاه های دیگرند. در واقع اغلب گزارش می دهند که دیدگاه های جایگزین کافی به گوششان نمی رسد. برای مخالفت سازنده با مدیر خود نشان دهید که به دیدگاه او احترام می گذارید و آن را درک می کنید. به علاوه نشان دهید به کسب بهترین نتیجه ممکن برای سازمان اهمیت می دهید. چند روش برای بیان این کار وجود دارد. نظر خود را مستقیماً به اهداف مدیر و اهداف سازمان خود پیوند دهید. این موضوع نشان می‌دهد شما انگیزه همکاری و دستیابی به اهداف مشترک را دارید و مخالف آن نیستید. پیشنهاداتی ارائه دهید که مدیر شما بتواند بر اساس آنها اقدام کند. به عبارت دیگر فقط اعتراضات را مطرح نکنید. می توانید عبارتی این چنینی بگویید. نظرتان چیست که با دیگر افراد این صنعت که از این سامان استفاده کرده اند تماس بگیرید تا مشخص شود آیا آنها نیز همین مشکلات را دارند؟ می خواهید من فهرستی از این افراد تهیه کنم، با آنها تماس بگیرم و قرار ملاقات بگذارم؟ توضیح دهید چگونه نظر شما می تواند از بروز خطرها جلوگیری کند. مشکلات را دقیق مشخص کنید و داده های پشتیبان ارائه کنید تا نشان دهید که پیشنهاد شما مبتنی بر واقعیت است، نه احساس. طیف وسیعی از گزینه ها را ارائه دهید. گزینه های دوتایی یعنی راه شما یا راه من احتمالاً با مقاومت روبرو خواهند شد. پیشنهاد چند گزینه انعطاف پذیری شما را نشان می دهد و مدیر خود را دعوت می کنید که به هر حال پاسخی بدهد. بازخورد کلامی و غیر کلامی ارائه کنید. از عباراتی مانند می دانم یا می دانم منظور شما چیست استفاده کنید. برای نشان دادن درک خود از موضوع و صحبت‌های او لبخند بزنید یا سر تکان دهید. از زبان گزنده استفاده نکنید. مثلا اگر رئیس شما همیشه هنگام شنیدن توصیفاتی مثل بهترین رویکرد یا رویکردی بزرگ واکنش نشان می‌دهد، راه دیگری برای بیان پیشنهاد خود بیابید. حین صحبت به نگرانی‌های مدیر خود اشاره کنید. برای مثال، من می‌فهمم شما نگران عملی بودن این طرح هستید. من هم ابتدا نگران بودم، اما از وقتی که تحقیق کردم به موضوع مهمی پی بردم که لحظات مخالفت معمولاً کمی تنش‌زا هستند، اما رابطه مبتنی بر اعتماد با رئیس خود امکان ابراز این مخالفت‌ها را می‌دهد. در واقع بیان تفاوت عقیده به صورت موفق و کامل می‌تواند این رابطه را محکم‌تر کند. همچنین داشتن پیوند محکم با مدیرتان مذاکره با او را نیز ساده‌تر می‌کند. مافوق عصبانی. دیوید یک مدیر پروژه عالی و با استعداد در طراحی داشبورد است. وی به کارش علاقه دارد، اما از رئیس تنگ نظر و سختگیرش تادوس خسته شده است. تادوس همواره سخنانی در خصوص حرفه خود که اکنون متوقف شده است بیان می کند. جلسات لحظه آخری و غیر ضروری تشکیل می دهد و مرتباً سعی می کند از زیر دستانش یک درجه بهتر باشد. در این حال دیوید توانسته است آروینگ، یکی از نایب رؤسای اجرایی بخش اروپایی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و پیشنهاد شغلی دریافت کند. اما این یک شغل جانبی و بدون افزایش حقوق است. دیوید باید چه کار بکند؟ متخصصان حوزه ایجاد ارتباط با مافوق این سه گزینه را پیشنهاد می دهند. 1. در سمت قبلی بماند. جینی گراهام اسکات، مشاور و نویسنده، فکر می کند دیوید باید تلاش کند تا موقعیت خود را حفظ کند. بر عهده گرفتن کاری که آروینگ پیشنهاد می دهد، معادل با این دیدگاه است. این همان جایگاهی است که باید در آن باشم. به علاوه تادوس ممکن است شغل جانبی در سازمان را یک توهین شخصی قلمداد کند و خصومت می تواند تا سمت جدید دیوید او را دنبال کند. برای مقابله دیوید می تواند نوعی شبکه حمایتی از همکاران تشکیل دهد، علایق خارج از کار را کشف کند و حتی سعی کند غیر مستقیم رئیس خود را به تغییر برخی رفتارهای دیوانوارش وادارد. مثلا دیوید ممکن است مکتوب یا در جلسه رو در رو آنچه رئیس از او می‌خواهد توصیف کند و نظریاتی در مورد چگونگی دستیابی به آنها ارائه دهد. این امر تمرکز را بر کار دیوید معطوف می‌سازد، نه بر اقدامات رئیسش. اگر او پس از تلاش برای بهبود سازوکار موجود دیگر نتواند کار کردن برای تادوس را تحمل کند، باید به دنبال فرصتی خارج از شرکت باشد. 2. شغل جانبی را بگیرد. براد گیلبرت، استادیار مدیریت دانشگاه ایالتی کلرادو پابلو و مدیر سابق منابع انسانی، معتقد است دیوید باید از دست تادوس فرار کند و کار با آروینگ را بپذیرد. تحقیقات نشان می‌دهد رفتار بد کارفرمایان می‌تواند به فشار خون بالا، افسردگی و سایر مشکلات سلامت در زیر دستشان منجر شود. کار برای تادوس به وضوح برای روح و روان و احتمالاً برای سلامت جسمی او نیز مضر است. 3. گزینه جدیدی ایجاد کند. لورن سانتاگ، مربی اجرایی و رئیس سابق توسعه جی پی مورگان جیس، بیان می کند دیوید باید مرزهای روشن و واضحی با تادوس داشته باشد. ممکن است دیوید از فکر کردن و صحبت کردن درباره آنچه آزارش می دهد وحشت داشته باشد، اما با این گفتگوی دشوار می تواند رفتار تادوس را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. ادامه همکاری با تادوس که از نظر شغلی دچار وقفه شده است، در مقابل پذیرفتن پیشنهاد جدید آروینگ، بنبست ملموس‌تری تلقی می‌شود. زیرا اگر رئیستان پیشرفت نکند، احتمالاً شما هم پیشرفتی نخواهید کرد. بنابراین دیوید باید گزینه سومی را در نظر بگیرد. نقش جدیدی برای خود تعریف کند که از تخصصش در طراحی حرفه‌ای داشبورد بهره ببرد. او حتی ممکن است پیشنهاد طراحی داشبوردی با بهترین کیفیت را برای خدمت به تادوس و آروینگ ارائه دهد و کارمند جوانی را به خدمت بگیرد که به او گزارش بدهد. به این ترتیب او می تواند نیازهای آنها را برآورده و در حرفه خود پیشرفت کند. مذاکره با مافوق. مذاکره با رئیستان هنر است. شما فردی را متقاعد می کنید که مسائل را از دید شما ببیند و سپس اقدام کند. مذاکرات شما ممکن است بر فعالیت‌های از قبیل نظارت بر پروژه‌ها، حفظ منابع، غلبه بر وظایف یا دریافت درخواست خرید عمده یا تأیید نظریات جدید متمرکز شود. یا این مذاکرات ممکن است بر مسائلی همچون رضایت شخصی، از قبیل تعادل کار، زندگی یا برنامه‌ریزی منعطف متمرکز باشد. در هر صورت باید برای خود اعتبار کسب کنید. اولویت‌ها را مشخص کنید. به صورت استراتژیک ارتباط برقرار کنید. کسب اعتبار. مذاکره زمانی مؤثر است که طرف مقابل به قضاوت شما احترام بگذارد. اگر می توانید مقدماتی را قبل از شروع مذاکرات فراهم کنید تا اعتبارتان بر شما مقدم باشد. اما اگر این فرصت را نیافتید، عاقلانه این است که به آرامی اما با اطمینان و با تأکید بر قابل اعتماد بودن و تخصص خود برای خودتان اعتبار ایجاد کنید. در اینجا چند نکته برای جلب اعتماد مدیرتان در مذاکره آمده است. صادق باشید. دیدگاه خود را بیان کنید تا رئیس متوجه شود که پیشنهادتان ارزش وقت و توجه او را دارد. تعهد خود را صراحتاً بیان کنید. مثلا بگویید من واقعاً به این اعتقاد دارم و به همین دلیل است که... سابقه خود را مشخص و پررنگ کنید. تعهدات پیشین خود را که قبلا موجب افتخار شرکت شده است به رئیس یادآوری کرده و نتایج مثبت حاصله را نیز مطرح کنید. از پیشنهادها استقبال کنید. به نگرانی های مدیر خود گوش کنید و ببینید چگونه می توانید آنها را در طرح پیشنهادی خود بگنجانید. منافع رئیستان را در اولویت قرار دهید. وقتی مدیر شما بفهمد که شما به اهداف و نیازهای او اهمیت می دهید، به احتمال زیاد به نظریات شما اعتماد خواهد کرد. رو راست باشید. به محدودیت‌های طرح پیشنهادی خود اعتراف کنید. با نشان دادن آگاهی خود از این محدودیت‌ها نشان دهید واقع بین هستید و به نحوه پیشگیری از مسائل می اندیشید. برای راه اندازی کار خود، تحقیق خود را ارائه دهید. هرچه می توانید در مورد دیدگاه خود اطلاعات گردآوری کنید، اما آنها را خلاصه کنید. این اطلاعات را با قانع کننده ترین داده های خود پشتیبانی و ارائه کنید. استدلال های مخالف را طرح کنید تا نشان دهید اعتراضات احتمالی را در نظر گرفته اید. اول تجربه کنید. برای افزایش و گسترش دانش خود در پروژه های آزمایشی شرکت کنید و به تیم های چند منظوره بپیوندید. آنچه را آموخته اید با رئیس خود در میان بگذارید، چه به صورت مکتوب و چه رو در رو. منابع معتبر بیاورید. افرادی را که با آنها درباره نظریات خود صحبت کرده اید نام ببرید. واکنش ها و تجربیات آنها را بازگو کنید و در صورت امکان مدیر خود را به آنها ارجاع دهید. تأییدی از افرادی که رئیستان برای آنها احترام قائل است مسیر را هموارتر خواهد کرد. دلیل قانع کننده بیاورید. آزمایش های خاص خود را انجام دهید حتی اگر در شرایط فعلی برای شما مشکل ساز باشد. مثلا پیش از آنکه پیشنهادتان را به رئیستان برای آزمایش روی خود و دیگر زیردستانش ارائه کنید، می توانید آزمایش های ساده ای با کارمندان زیردست خود انجام دهید. با اعتماد و تخصص به احتمال زیاد می توانید در مذاکراتتان موفق شوید. مشخص کردن اولویت ها. مباحث مربوط به مذاکره با مافوق حوزه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد، اما نکته مشترک آنها نحوه اولویت بندی وظایف است. چه وظایفی باید صورت گیرند، به چه ترتیبی و چه زمانی؟ مطمئناً باید زمان را تا حد امکان به صورت مستقل مدیریت کنید. با تغییر در روند وظایف روزمره، به ویژه زمانی که مشکلاتی ایجاد می شود یا مسئولیت‌های جدیدی به عهده می گیرید، ممکن است مجبور شوید مجدداً در مورد تاریخی‌های سررسید، تخصیص زمان و جزئیات مربوط به رئیستان تجدید نظر کنید. هرگز منتظر نمانید تا زمانی که فرصت مقرری را از دست بدهید و مجبور شوید وظایف مورد نیاز را مجدداً با مافوقتان برنامه ریزی کنید. خودتان را نشان دهید. مشکلات را با پیشنهاد گزینه‌های جایگزین، همانطور که در ابتدا گفتیم، پیشبینی و در خصوص حل آنها پیش دستی کنید. در مذاکره با مافوق در مورد اولویت‌های کاری، نشان دهید که از تمام پروژه‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده دارید آگاه هستید. حتی اگر بخشی از پیشنهاد شما این است که کار خاصی را به دیگری واگذار کنید، درباره آن محرمانه صحبت نکنید. به روشنی مشخص کنید در مدت زمانی که در اختیار دارید چه کارهایی را می توانید و چه کارهایی را نمی توانید انجام دهید. برای بازسازی شرایط پیش رو بیشتر از یک گزینه را پیشنهاد دهید. از گزینه‌های پیشنهادی مدیرتان نیز استقبال کنید. به منظور جلوگیری از کند شدن دیگر پروژه‌ها، برای تعیین ضرب العجل‌ها کمک بخواهید. نمودارهای ساده‌ای را ترسیم کنید که نشان می‌دهد برنامه‌های رقیب چه همپوشانی‌هایی دارند. وقتی مسیرهای جدیدی ترسیم کنید، این نمودارها می‌توانند ابزارهای کمک بصری شگفت‌آوری باشند. از طریق ایمیل ها ارتباط برقرار کنید تا قرارداد را قطعی کنید. مکتوب کردن نتایج مذاکرات هنگام اجرای تغییرات می تواند مرجع مفیدی برای شما و مدیرتان باشد. مدیر شما اهمیت اولویت بندی ها را می داند. از این گذشته او به عنوان یک مدیر باید به صورت تمام وقت آنها را مرتباً ارزیابی کند. نشان دادن اینکه شما نیز قادر به آینده نگری هستید، مذاکرات شما را تسهیل می کند، زیرا مدیر می داند که شما جایگاهش را می دانید. ارتباط استراتژیکی در مذاکرات قانع کردن بسیار مهم است. بنابراین نحوه صورتبندی پیام به اندازه خود پیام مهم است. چند نکته در این زمینه کمک کننده است. از زبان خودمحور استفاده نکنید. از کلماتی مانند من، ما و هر دو استفاده کنید تا زبان شما به نظر توهین آمیز نباشد. مثلا بگویید من این نکته را متوجه نشدم، نه اینکه بگویید شما این مطلب را روشن نکردید، یا بگویید آیا می توانیم آن زمان بندی را محقق کنیم، به جای اینکه بگویید آیا فکر می کنید برنامه شما عملی است. از رویکرد برد برد استفاده کنید. مشخص کنید نظریات شما چگونه نه فقط به شما بلکه به مدیر و سازمانتان هم سود می‌رساند. عملکرد خود را مدیریت کنید. مثلا بگویید ارائه این گزارش‌ها سبب می‌شود از امروز به بعد وقت بیشتری صرف رسیدگی به مشتریان کنم. همکاری کنید. مشکلی را پیش روی مدیر قرار ندهید و بعد از او بپرسید که چه باید کرد. پیشنهاد تشکیل جلسه بدهید تا بتوانید همفکری داشته باشید، نظر او را بپرسید و نظریات خود را نیز مطرح کنید. هنگام مذاکره با مدیر خود به این فکر نکنید که مذاکره فقط برای شنیدن چیزی است که خودتان دوست دارید بشنوید، بلکه آن را به عنوان جستجوی راه حلی در نظر بگیرید که برای هر دوی شما سودمند است. هدف این سازش نوعی منفعت متقابل است. نظارت بر ارتباط. مهم نیست شما و مدیرتان چقدر خوب با هم کار می کنید. هرگز روابط را بدیهی و بدون مشکل در نظر نگیرید. همانند هر ارتباط مهم دو نفره، ارتباط شما نیز نیازمند پرورش و تأمل دوره‌ای است. قوت‌ها و ضعف‌های رابطه خود با مافوقتان را هر چند ماه یک بار و با کمک این ده سوال ارزیابی کرده و در آن تجدید نظر کنید. 1. آیا من مسئولیت اصلی مدیریت ارتباط با مافوق خود را بر عهده گرفته‌ام؟ 2. آیا من از انتظارات مافوق خود آگاه هستم؟ آیا این انتظارات واقع بینانه هستند؟ 3. آیا مافوق من از منابع مورد نیاز من برای پاسخگویی به آن انتظارات آگاه است؟ 4. موافق من چقدر از کارهایی که در چند ماه گذشته انجام دادم آگاه است. اگر او به اندازه کافی نمی داند، چگونه می توانم این اشکال را برطرف کنم؟ 5. آیا با اطمینان می توانم به تعهدات خود عمل کنم؟ اگر نه، چگونه می توان کاستی ها را اصلاح کرد؟ 6. من و موافقم در طول روز چقدر همکاری خوب و مفید داریم؟ آیا باید به تمام اختلاف نظرها رسیدگی کنیم؟ 7. آیا تعامل شفاهی و کتبی ما به سهولت اتفاق می افتد؟ در غیر این صورت چگونه می توانیم ارتباطاتمان را یک پارچه تر سازیم؟ 8. آیا به یکدیگر اعتماد داریم؟ برای افزایش این اعتماد چه کاری می توان کرد؟ 9. وقتی با دیگران در مورد موافق صحبت می کنم و اهداف او را اجرا می کنم، یعنی از او حمایت می کنم؟ 10. برای پشتیبانی مؤثرتر از موافقم چه کاری می توانم انجام دهم؟ بدیهی است که هر ارتباطی ممکن است فراز و فرودهایی داشته باشد. پس به محض شناسایی آنها را برطرف کنید و به وضعیت تعادل برسید. ارزیابی دوره‌ای با استفاده از این 10 پرسش میتواند مشکلات نچندان آشکاری را نشان دهد که در صورت غفلت میتوانند شدیدتر شوند. حتی میتوانید در حین نظارت بر رابطه تعداد پرسش‌های دغدغه آمیز را محاسبه کنید. بدین ترتیب میزان پیشرفت را پیگیری می‌کنید. چنانچه با گذشت زمان تعداد این پرسش‌ها افزایش یابد، ممکن است نشان دهنده مشکلی بنیادی در رابطه باشد. اگر تعداد آنها کاهش یابد، احتمالاً ارتباط شما قوی‌تر و پربارتر خواهد شد. نکته اینجاست که بدون ایجاد نگرانی ناخواسته، هوشیار باشید. وفق دادن خود با علائم پسرفت و جلوگیری از تشدید آنها در نهایت امکان ترقی و پیشرفت را افزایش خواهد داد. جدول شماره 1 این کتاب با یک QR کد جدا و در قالب یک فایل PDF به فایل اصلی کتاب اضافه شده است. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.